به نام خداوند یکتا. کتاب چهار اثر فلورانس اسکاولشین، فایل صوتی شماره 18، پاسبان دروازه. و من پاسبانان بر شما گماشتم که می گفتند به آواز کرنا گوش دهید. همه ما باید بر دروازه اندیشه های خود پاسبانی بگماریم. پاسبان دروازه همان هوشیاری برتر است. این قدرت به ما داده شده تا اندیشه های خود را انتخاب کنیم. اما از آنجا که هزاران سال در اندیشه تبار یا دنیا زیسته ایم، مهار کردن آنها امری محال می نماید و این اندیشه ها به سان گله رمیده گوسفندان به ذهن ما هجوم می آورند. اما یک سگ گله به تنهایی نیز می تواند گوسفندان هراسان را مهار کند و به داخل آغل هدایت نماید. فیلمی دیدم درباره سگ گله‌ای که عهده‌دار مهار کردن گوسفندان بود. جز سه گوسفند همه را دور هم گرد آورده بود. این سه مقاومت می‌کردند و برای نشان دادن اعتراض بعبع کنان پاهای جلویی خود را در هوا تکان می‌دادند. سگ تنها کاری که کرد این بود که آرام در برابرشان نشست و چشم از آنها بر نداشت، بدون هیچ تردیدی یا او تنها نشست و عزم خود را نظاره کرد. چندی نگذشت که گوسفندان سرجنبان وارد آغل شدند. ما نیز باید بیاموزیم که به همین شیوه اندیشه های خود را مهار کنیم، با عزمی جزم و آرام، نه با زور و فشار. هنگامی که اندیشه های من در فغان و در قوغاست، یک عبارت تأکیدی را برمی گزینیم و پیاپی تکرارش می کنیم. شاید همیشه نتوانیم اندیشه های من را مهار کنیم، اما کلام خود را می توانیم در اختیار بگیریم. تکرار بر ذهن نیمه هوشیار اثر می گذارد و آنگاه بر موقعیت تسلط می‌یابیم. در باب ششم کتاب ارمیا می‌خوانیم: و من پاسبانان بر شما گماشتم که می‌گفتند به آواز کرنا گوش دهید. شادمانی و توفیق شما در زندگی بستگی دارد به پاسبانی که بر دروازه اندیشه‌های خود می‌گمارید، زیرا این اندیشه‌ها دیر یا زود در برون متبلور می شوند و عینیت می یابند. مردم فکر می کنند که با فرار از موقعیتی ناخوشایند می توانند از شر آن خلاص شوند، بی خبر از اینکه به هر کجا بروند با همان وضع روبرو خواهند شد. و آنقدر این تجربه ها در زندگی آنها تکرار می شود تا درس هایی را که باید بیاموزند. این آرمان را در فیلم جادوگر شهر زمرد هم میبینیم. دروتی دخترک خردسال بسیار اندوهگینی است، چون زن بدجنس دهکده میخواهد سگش توتو را از او بگیرد. از شدت ناامیدی نزد عمه اما و عمو هنری میرود تا راز دلش را با آنها در میان بگذارد. اما آنها که هزار کار و گرفتاری دارند به او میگویند بودو برو پی کارت. دخترک به سگش توتو میگوید آن بالا بالاها، بالای آسمانها، آنجا که همه مردم خوشبختند و حتی یک آدم بدجنس هم پیدا نمیشود، یک جای خیلی عالی هست که میخواهم آنجا باشم. ناگهان توند بادی از جانب کانزاس می آید و دروتی و توتو را بلند می کند و به بالای آسمان به شهر زمرد می برد. ابتدا همه چیز خوب و خوش به نظر می رسد، اما دوباره همان تجربه ها و ترس های قدیمی از نو سر بر می آورند. اکنون زن بدجنس دهکده به پیر زن جادوگر وحشتناکی بدل شده که باز قصد ربودن توتو را دارد. و حالا چقدر دلش می خواست که می توانست به دهکده خود در کانزاس بازگردد. اما به او گفتند که بهتر است جادوگر شهر زمرد را پیدا کند. در راه مترسکی را می‌بیند که چون مغز ندارد بسیار ناراحت است. مردی آهنی را می‌بیند که چون قلب ندارد بسیار ناراحت است. و به شیری برمی‌خورد که چون دل و جرأت ندارد بسیار ناراحت است. دروتی هم به آنها می‌گوید: بیایید همگی نزد جادوگر شهر زمرد برویم. هرچه بخواهیم او به ما میدهد. یک مغز به مترسک، یک قلب به مرد و دل و جرأت به شیر. در راه با تجربه های وحشتناکی روبرو میشوند، چون جادوگر بدجنس تصمیم گرفته دروتی را به چنگ آورد تا توتو و دمپایی یاقوتی رنگی را که از دروتی محافظت می کند بدزدد. عاقبت به قصر جادوگر شهر زمرد می رسند و سراغ او را می گیرند، اما همه پاسخ می دهند که تا کنون کسی نتوانسته او را ببیند، چون جادوگر به طرز اسرارآمیزی در قصر زندگی می کند. اما به کمک فرشته خوب شمال وارد قصر می شوند و در آنجا می بینند که جادوگر همان شعبد باز قلابی است که در دهکده دروتی در کانزاس زندگی می کند. همه ناامید می شوند چون فکر می کنند دیگر نمی توانند به آرزوهای خود برسند. اما فرشته خوب شمال به آنها نشان می دهد که پیشا پیش به آرزوی خود رسیدند. از آنجا که مترسک هرگاه با حادثه ای روبرو می شد، ناچار بود تصمیم بگیرد که چه کند، مغز پیدا کرده است. مرد آهنی متوجه می شود که دروتی را دوست دارد، پس قلب پیدا کرده است. شیر هم پر دل و جرأت شده، چون هرگاه که ماجرایی پیش می آمد مجبور بود دل و جرأت نشان بدهد. فرشته خوب شمال از دروتی می پرسد: تو از تجربه های خود چه آموختی؟ و دروتی پاسخ می دهد: آموختم که چیزی که می خواهم در خانه خودم و در حیات خودم است. آنگاه فرشته خوب شمال عصای سحرآمیزش را بلند می کند و دروتی دوباره به خانه‌اش باز می گردد. در همین حال دروتی از خواب بیدار می شود و می فهمد که مترسک و مرد آهنی و شیر همان مردهایی هستند که در مزرعه عمویش کار می کنند و خیلی هم خوشحالند که دروتی دوباره برگشته پیش آنها. این قصه به ما می آموزد که اگر از مشکلات خود بگریزیم، آنها ما را تعقیب خواهند کرد. از هیچ وضعیتی ناراحت نباشید تا وزن و سنگینی خود را از دست بدهند. یک قانون سری بی اعتنایی هست که می گوید هیچ یک از اینها تکانم نمی دهد. به زبان روزمره می توانیم بگوییم که هیچ کدام از اینها ناراحتم نمی کند. وقتی که دیگر از هیچ چیز آزرده نشدید، ناراحتی های برونی هم ناپدید می شوند. به محض اینکه چشمانت معلمان تو را ببیند، معلمان تو ناپدید خواهند شد. به محض اینکه چشمانت معلمان تو را ببیند، معلمان تو ناپدید خواهند شد. و من پاسبانهایی بر شما گماشتم که می گفتند به آواز کرنا گوش دهید. کرنا سازی است که در روزگار قدیم برای جار زدن و آگاه کردن مردم از احکام و خبرها و پیروزیها به کار می رفت. هرگاه به اهمیت هر اندیشه و هر کلمه پی ببرید، عادت می کنید که در هر اندیشه و هر کلمه خود دقت به خرج بدهید. تخیل که آن را قیچی ذهن خوانده اند پیوسته در حال بریدن رویدادهایی است که در زندگیتان رخ می دهد. چه بسیارند افرادی که تصاویری که می برند زائیده ترس است، یعنی به دیدن چیزهایی سرگرمند که دارای طرح الهی نیستند. اما آن کس که صاحب یک چشم هست تنها حقیقت را می بیند. نگاه او از شر می گذرد و آن سوی شر را می بیند و می داند که از آن خیر برخواهد خواست. او هرچه بی عدالتی را به عدالت بدل می کند و هر کس را که به ظاهر دشمن است با خیر خواهی خود خلع سلاح می کند. در اساطیر سیکلوپ نژادی از قولهایی که ظاهراً در سیسیل می زیستند می خوانیم که این قولان تنها یک چشم در میان پیشانی داشتند. قوه تخیل در میان پیشانی وسط ابروان جای دارد. از این رو این قولهای افسانه ای نیز زائیده این آرمانند. به راستی هم که انسان یک چشم قولی است، زیرا هر اندیشه او اندیشه ای سازنده و هر کلمه او کلام اقتدار خواهد بود. باشد که چشم سوم پاسبان دروازه باشد. چراغ بدن چشم است، پس هرگاه چشمت بسیط باشد تمام بدنت روشن می شود. با چشم بسیط یا دیده مفرد بدن به چشم معنوی یا تن نور تحول خواهد یافت، آفریده به صورت و شبیه خیال یا خدا. با آن دیده باطن که مشیت الهی را می‌بینید و عالم آرامش و فراوانی و نیکخواهی را، می‌توان جهان را رهانید. به حسب ظاهر داوری مکنید، بلکه به راستی داوری نمایید. و قومی بر قومی شمشیر نخواهد کشید و بار دیگر جنگ را نخواهند آموخت. قانون سری بی اعتنایی یعنی آزرده نشدن از ظاهر مخالف امور و دست نکشیدن از اندیشه سازنده، زیرا سرانجام پیروز خواهد شد. قانون معنویت فراتر از قانون کارماست. این است آن گرایش ذهنی که شفا دهنده یا درمانگر باید در برابر بیمار خود دارا باشد. بی اعتنا به ظواهر امور، خواه تنگ دستی، خواه بیماری و خواه فقدان، در ذهن و تن و امور بیمار تحول ایجاد می کند. آیه ششم از باب 31 کتاب ارمیا مژده‌ای شادی بخش می دهد، زیرا انسانی رها از هر گونه تفکر منفی را به تصویر می کشد. زیرا روزی خواهد بود که دیدبانان بر کوهستان افرایم ندا خواهند کرد که برخیزید و نزد خدای خود برایید. پاسبان دروازه نمی خوابد و به خواب نمی رود. او که حافظ توست نخواهد خوابید. اوست چشمی که از قوم محافظت می کند. اما آن کس که در عالم اندیشه های منفی زندگی می کند، از این دیده باطن بی خبر است. چه بسا گهگاه بارقه های شهود یا اشراق را ببیند، اما باز به دنیای آشفتگی ها باز می گردد. مهار کردن کلمه ها و اندیشه ها مستلزم عزمی جزم و بیداری ابدی است. هرچه اندیشه ترس و شکست و نفرت و بدخواهی است باید از هم بپاشد و نابود گردد. هر نهالی که پدر آسمانی من نکاشته کنده شود. تکرار آیه بالا تصویر از ریشه درآوردن علفهای هرز باغ را به ذهن می آورد. این علفهای هرز کنده شده خشک می شوند، چون دیگر خاکی نیست تا به آنها خوراک برساند. وقتی به اندیشه های منفی توجه می کنید، به آنها بال و پر می دهید. قانون سری بی اعتنائی را به کار گیرید، یعنی هرگز نسبت به اندیشه های منفی علاقمندی نشان ندهید. چندی نمی گذرد که لشکر بیگانگان از گرسنگی نابود خواهند شد و ذهنتان سرشار از آرمان ها و اندیشه های الهی تنها آن را خواهد خواست که خدا برایتان می خواهد. یک ضرب المثل چینی می گوید آدم عاقل دوخت و دوز لباسش را به یک خیاط ماهر می سپارد. پس شما نیز طرح زندگیتان را به دست طراح الهی بسپارید تا همواره خود را در اوضاع و شرایطی عالی و بی همتا بیابید. مکانی که ایستاده‌ام زمین مقدس است. همکنون طرح الهی زندگیم جاری می شود و با پیوندی ناگسستنی در حال و مقامی قرار می گیرم که اوضاع و شرایط آن همواره عالی و بی همتاست. راه فراوانی. آنگاه قادر مطلق گنج تو و نقره خالص برای تو خواهد بود. و اگر شرارت را از خیمه خود دور نمایی و اگر گنج خود را در خاک و طلای اوفیر را در سنگهای نهرها بگذاری، آنگاه قادر مطلق گنج تو و نقره خالص برای تو خواهد بود. زیرا در آن وقت از قادر مطلق تلذذ خواهی یافت و روی خود را به طرف خدا برخواهی افراشت، نزد او دعا خواهی کرد و او تو را اجابت خواهد نمود و نذرهای خود را ادا خواهی ساخت، امری را جزم خواهی نمود و برایت مقرر خواهد شد و روشنایی بر راه هایت خواهد تابید. راه فراوانی خیابانی یک طرفه است، یعنی راه برگشت ندارد. یا با سر به سوی تنگ دستی می روی یا به سوی فراوانی، زیرا صاحب هوشیاری توانگر و صاحب هوشیاری ناتوان هر دو روی یک خیابان ذهنی گام بر نمی دارد. مشیت الهی برای هر انسان خزانه ایست بیکران. منتها انسان دولتمند هرگاه که بخواهد به این خزانه دسترسی دارد، زیرا اندیشه های توانگر پیرامونی غنی می آفریند. اندیشه های خود را عوض کنید تا در یک چشم به هم زدن همه اوضاع و شرایطتان عوض شود، زیرا جهان تبلور آرمان ها و کلام خودتان است و دیر یا زود حاصل کلمه ها و اندیشه های خود را درو خواهید کرد. کلمات به سان اجسام یا نیروهایی مدام در حرکتند تا در موسم خود به زندگی آفرینندگان خود بازگردند و ثمره خود را بازگیرند. مردمانی که پیوسته از تنگ دستی و شکست و محدودیت سخن میگویند، همانها را درو خواهند کرد. آن که از بخت خود گلایه کند، به ملکوت نعمت در نمی آید. زنی را می شناسم که از توانگری کوچکترین شناختی ندارد. عوض این که لباسهای نو بخرد، لباسهای کهنه اش را رفو می کند. محتاط بود مبادا ول خرجی کند. مدام به شوهرش گوشزد می کرد که اسراف نکند. یک ریز می گفت هرگز چیزی را که استطاعت خریدش را نداشته باشم نمی خواهم. از آنجا که استطاعت چندانی هم نداشت، چیز زیادی هم نداشت. اما یک بار دنیای او در هم ریخت، چون شوهرش خسته از خردگیری ها و اندیشه های محدود او به تنگ آمد و او را ترک کرد. زن دل سرد و ناامید روزها را به شب می رساند، تا اینکه یک روز کتابی درباره مابعد و طبیعه به دستش افتاد که از نفوذ کلام و قدرت اندیشه سخن می گفت. زن تازه فهمید که با طرز فکر نادرست خود آن همه تجربه ناخوشایند را به زندگی خود فرا خوانده است. از ته دل به اشتباهات خود خندید. بران شد که از خطاهای گذشته سود بجوید و عزم خود را جزم کرد تا قانون فراوانی و توانگری را به اثبات برساند. بیباکانه همه پولی را که داشت خرج کرد تا ایمان خود را به خزانه غیبی برکت و نعمت خود نشان دهد. فقط به خدا توکل کرد و برای کامیابی و کامرانی چشم امید خود را به او دوخت. دیگر کلمه ای درباره کمبود و محدودیت و تنگ دستی بر زبان نیاورد. کوشید تا مدام خود را دولتمند احساس کند و ثروتمند به نظر بیاید. دوستان قدیمی او دیگر نمی توانستند او را بشناسند. با جهشی عظیم به راه فراوانی افتاده بود. ثروتی که در سراسر عمرش ندیده بود به سوی او سرازیر شد. درها و دروازه های غیر منتظره گشوده می شدند و راه ها و چاره های حیرت انگیز بر سر راهش قرار می گرفت و در کاری که کوچکترین آموزشی برای آن ندیده بود بسیار موفق شد و خود را بر زمین معجزه یافت. راستی چه شده بود؟ کیفیت کلمات و اندیشه های خود را عوض کرده بود. دل خود را به خدا سپرده بود و در همه کارهایش به خدا توکل کرده بود. بارها در آخرین لحظه به خواستش رسید. حاجتی نداشت که بی پاسخ مانده باشد، چون مدام گودالهای خود را حفر می کرد و بی وقفه سپاس می گذارد. تازگی یک نفر به من تلفن کرد و گفت عاجزانه دنبال کار می گردم. گفتم عاجزانه دنبال کار نگرد، شادمانه جستجویش کن. چون عیسی مسیح بزرگترین استاد ما بعد و طبیعه میگوید برای هیچ چیز اندیشه مکنید، بلکه در هر چیز با دعا و شکرگزاری خواسته های خود را به خدا عرض کنید. حمد و ثنا درها و دروازه ها را میگشاید، زیرا امید و انتظار همواره پیروز می شود. البته قانون بی غرض است و انسانی نادرست منتها صاحب اندیشه های غنی بی تردید ثروت و مکنت را به سوی خود می کشاند. منتها طبق گفته شکسپیر، هر آنچه با نادرستی به دست آید توفیقی نامطلوب خواهد داشت، یعنی نه دیر می پاید و نه عاقبت به خیر خواهد شد. کافی است روزنامه ها را بخوانیم تا بدانیم که راه خیانتکاران سخت است. به همین دلیل باید خواسته خود را مستقیم از خزانه کل طلبید و تنها خواستار آن چیزی بود که حق الهی آدمی است، در پرتو لطف الهی و به شیوه ای عالی. برخی از مردم آسان به ثروت دست می‌یابند، منتها قابلیت نگهداری از آن را ندارند. گاه سر به هوا هستند و گاه به دلیل ترس و نگرانی ثروت خود را از دست می‌دهند. دوستی در یکی از کلاس‌هایم این حکایت را تعریف کرد که خانواده ای از اهالی شهرم که همیشه در فقر به سر می‌بردند، در حیات خلوت خود به ذخایر نفت دست یافتند و صاحب ثروتی کلان شدند. پدرشان به باشگاه گلف شهر پیوست و او که دیگر جوان نبود از پس چنین ورزشی بر نیامد و روی زمین بازی جان داد. این رویداد همه افراد خانواده را در وحشت فرو برد. به فکر افتادند که مبادا خودشان هم ناراحتی قلبی داشته باشند و اکنون همه در التزام پرستارانی متخصص که مراقب هر ضربان قلب آنها هستند بستری شدند. در اندیشه تبار یا دنیا مردم باید دلنگران چیزی باشند. آنها که دیگر دلواپس پول نبودند، دلهره‌های خود را به دلشوره برای سلامت سپردند. قدیمی ها می گفتند که در آن واحد نمی توان صاحب همه چیز بود. می گفتند اگر چیزی به دست آوری، چیزی دیگر را از دست می دهی. می گفتند خوش اقبالی دوام نخواهد داشت، عالی تر از آن است که دیر بپاید. اما عیسی مسیح گفت در جهان یا همان اندیشه دنیا برای شما زحمت خواهد شد، ولیکن خاطر جمع دارید، زیرا که من بر جهان یا همان اندیشه دنیا غالب شدم. در هوشیاری برتر یا الوهیت باطن هر انسان، برای هر تقاضایی عرضه‌ای هست بیکران و خیر و خوشی او پایدار است و بی همتا. اگر به قادر مطلق بازگشت نمایی و اگر شرارت را از خیمه خود دور کنی و اگر گنج خود را در خاک و طلای اوفیر را در سنگ نهرها بگذاری، آنگاه قادر مطلق گنج تو و نقره خالص برای تو خواهد بود. چه تصویر شکوهمندی از فراوانی و دولتمندی حاصل بازگشت به قادر مطلق. اما برای شخص عادی که زمانی بس دراز تنها به کمبود و تنگ دستی اندیشیده است، بنا کردن یک هوشیاری توانگر بی نهایت دشوار است. شاگردی دارم که با تکرار این عبارت توفیقی عظیم را به سوی خود کشانده است. من دختر پادشاهم و پدر دولتمندم همکنون همه ثروتش را به پای من می ریزد. من دختر پادشاهم، همه چیز دست به دست هم می دهد تا راه را برایم بگشاید. چه بسیارند مردمانی که با اوضاع و شرایطی که چنگی به دل نمی زند کنار می آیند، تنها به این دلیل که از نظر ذهنی تنبلتر از آنند که خود را بیرون از آن اوضاع و شرایط تصور کنند. برای به دست آوردن استقلال مالی باید از سر تا پا طلب و اشتیاق بود. باید خود را ثروتمند احساس کنید و غنی بدانید. بی وقفه برای ثروت و دولت تدارک ببینید و مدام خود را آماده کنید، چون طفلی خردسال شوید و وانمود کنید که ثروتمندید، چون آن وقت با امید و انتظار بر ذهن نیمه هوشیار اثر می‌گذارید. تخیل یا قیچی ذهن کارگاه آدمی است، یعنی انسان در آنجا رویدادهای زندگی خود را می‌برد و می‌دوزد. هوشیاری برتر حیطه الهام است و شهود و مکاشفه و اشراق. شهود یعنی گواهی دل، یعنی همان که ضمن صحبت می‌گوییم به دلم افتاد. هوشیاری برتر عرصه آرمان‌هایی است که در منتهای کمال نابغه بزرگ اندیشه‌های خود را از این عرصه می‌ستاند. جایی که رؤیا یا تخیل نیست، قوم گردن کش می‌شوند. اگر مردمان توانایی تصور خیر و خوشی را از دست بدهند، هلاک می‌شوند. مقایسه ترجمه انگلیسی و فرانسه کتاب مقدس جالب توجه است. در عهد عتیق آیه 21 از باب 22 کتاب ایوب می‌خوانیم که پس حال با او انس بگیر و سالم باش و به این منوال نیکویی به تو خواهد رسید. در ترجمه فرانسه آن می‌خوانیم که به خدا متوسل شو تا در آرامش باشی، زیرا به این ترتیب شادمان خواهی شد. در آیه 23 می‌خوانیم که اگر به قادر مطلق بازگشت نمایی از نو بنا خواهی شد و اگر شرارت را از خیمه خود دور نمایی. در ترجمه فرانسه می‌خوانیم که اگر به قادر مطلق بازگشت نمایی، از نو برقرار خواهی شد و اگر شرارت را از خیمه خود دور نمایی. در آیه 24 می‌خوانیم که و اگر گنج خود را در خاک و طلای اوفیر را در نهرها بگذاری، آنگاه قادر مطلق گنج تو و نقره خالص برای تو خواهد بود. اما در ترجمه فرانسه به ترجمه ای کاملا تازه و حیرت انگیز برمیخوریم که میگوید طلا در خاک و طلای اوفیر را میان سنگریزهای سیلاب ها افکن، آنگاه قادر مطلق طلای تو و نقره تو و گنج تو خواهد بود. این بدان معناست که اگر همه اتکای آدمی به خزانه عینی خیشتن است، همان بهتر که دار و ندار خود را به خاک درافکند و برای طلا و نقره و گنج تنها به قادر مطلق توکل کند. دوستی حکایت کشیشی را برایم بازگو کرد که برای بازدید از یک دیر به فرانسه رفته بود. هر روز راهبه ها کودکان زیادی را اطعام می کردند، اما آن روز بی آذوقه مانده بودند. یکی از راهبه ها با ناامیدی به کشیش گفت که غذایی ندارند و بچه ها باید گرسنه بمانند. راهبه گفت که جز یک سکه نقره، مثلا یک سکه 100 تومانی، پول دیگری در بساط ندارند، در حالی که بچه ها به غذا و لباس احتیاج دارند. کشیش گفت سکه را به من بده. راهبه هم سکه را به او داد. کشیش هم آن را از پنجره بیرون انداخت و گفت اکنون تنها به خدا توکل کن، منتها با ایمانی کامل. هنوز جمله کشیش تمام نشده بود که دوستان از راه رسیدند با قضا و هدایا و پول فراوان. این بدان معنا نیست که همه دار و ندار خود را دور بیندازید، منتها به آنها متکی نباشید، به خزانه غیبی خود تکیه کنید، یعنی به خزانه خیال. پس بیایید از همکنون با خدا انس بگیریم تا او به ما آرام جان ببخشد، زیرا او طلای ما و نقره ما و گنج ما خواهد بود. امیدم به مکاشفه و الهام است، از طریق شهودم نقره فراوان خواهم داشت.
تهیه شده در مجموعه آموزشی فوتوفن.